درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک. قراره که حلوش 15 دقیقه با شما همراه باشیم، صحبت بکنیم، به خصوص در مورد بچه های دبیرستانی و کنکوری. یعنی بخوام خلاصه و مختصر و مفید بگم، دانش آموزای سال 9، 10، 11، 12 پشت کنکوریا و اولیا گرانقدرشون حتما با ما تا پایان همراه باشین، چون میخوایم در مورد شما صحبت بکنیم. اما یک مهمان، یک کارشناس تحصیلی هم درون استودیو با ما همراه هستن، سرکار خانم معصومه خانکی. خیلی خوش اومدین خانم خانکی. عرض سلام.
خیلی ممنونم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنونده های عزیز و مجری برنامه، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. بریم سراغ صحبت هامون. من اولی معرفی داشته باشم. سرکار خانم معصومه خانکی خودشون دانشجوی دکترای داروسازی دانشگاه تهران هستن و از مشاورین برتر کنکور. حالا خیلی‌ها شاید ایشون رو می‌شناسن از دانش آموزا، اولیا شاید کمتر بشناسن. الان صحبتاشون رو گوش بکنید، خیلی به دردتون می‌خوره، حواس جمع باشه. خانم خانکی، من یه سوال خیلی ساده دارم. شاید اولیا و دانش آموزا همیشه میپرسن، دانش آموز یه نظری داره، اولیا یه نظری داره، بعضی وقتا هر دو نظرم یکی میشه ولی به نظر من اشتباهه. اینکه اصلا واسه کنکور چی نیازه؟ نیاز ما کتاب بخریم؟ نیاز ما نمیدونم لوح آموزشی بخریم؟ نیاز ما کلاس آنلاین بریم؟ نیاز کلاس حضوری بریم؟ نیاز مثلا مدرسه فلان قیمت و فلان تومانی ثبت نام بکنیم؟ نیاز تیزهوشان حتما خونده باشیم؟ چی نیازه واسه این کنکوره؟ آزمون مثلا کدوم آزمون بریم قبول میشیم؟ دقیقا واسه این کنکوره چی نیازه؟
آخ، یه سوال پرسیدین دیگه، همه سوالا درش گنجونده. آره شده. من نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
از دونه دونه، از اولی شروع کنیم، برین جلو دیگه.
تمام تلاشمو میکنم که مطالب رو کامل انتقال بدم. شروع بکنیم از اینکه بچه‌ها برای شروع مطالعه چی نیاز دارن. خب قاعدتا مخاطبمون میشه دانش آموز 10 و 11، دانش آموز 12 که قبلا شروع کرده به مطالعه. از دانش آموزای البته 9، 10، 11 شروع میکنیم. اولین چیزی که بچه‌ها نیاز دارن یک برنامه ریزی درسته. یک برنامه ریزی درست به بچه‌ها میگه چه زمانی آزمون بدن، چه زمانی چه کتابی رو کار بکنن، و حتی اینکه با اگه نیاز کلاس کنکوری برن یا اینکه چه مدرسه‌ای کار بکنن. حقیقتا سوال خوبی هم بین همون یه سوال طولانیتون پرسیدین. اینکه مدرسه تیسوشان باشن یا نباشن خیلی چیز مهمی نیست، چون من خودم نتیجه گرفتم در آزمون سراسری مدرسه تیسوشان نبودم و همچنین دانشگاه تهران دوستام، اطرافیانم، دانشجوها درصد خیلی کمیشون مدرسه خاص درس خوندن. یعنی اگر بچهای ما توی مدرسه دولتی درس خوندن یا در آزمون‌های نمونه دولتی تیزشون نتیجه نگرفتن، فکر نکنن که کنکورم از دست دادن. و صرفاً کلاس کنکور رفتن یا کتاب خوب خریدن لازمه موفقیت بچه‌ها نیست.
یعنی شما میگین اول یه برنامه بچین ببینین اصلا تکلیفت با خودت چیه.
دقیقا.
بعد مثلا یه مطالعه حالا میتونه رو همون کتابای خودش داشته باشه، اینجوری میگین دیگه، یا کتابایی که فعلا داره. زیاد میبینیم بچه‌ها وقتی یه دفعه متحول میشن، اولین تحولی که ایجاد میشه تو جیب بابا است.
دقیقاً میرم 10 تا کتاب میگیرن که آره. تغییر بکنن.
شما میگین اول یه برنامه بنویس، بعدن اگر خواستی چیزی اضافه بکنی به حالا منابعت یا آزمون‌هات یا کتابات یا هر چیز دیگه اضافه کن. درسته؟
بله دقیقاً. حالا من یه ذره جزئی‌تر توضیح بدم. ما شروع می‌کنیم برای دانش آموز برنامه نوشتن. نوشتن اون برنامه خب خیلی تخصصیه، به این صورته که من برای شما درس ریاضی در نظر میگیرم بر اساس نقاط ضعف و قوت تو بهت میگم چه سبک تستی کار بکنی و بر اساس اون سبک تست بچه ها باید برن کتاب بگیرن. یعنی بدیهی ترین مسئله انتخاب کتاب بر اساس استعداد و حالا توانایی و پایه تحصیلی بچه هست که بچه ها همین جوری مثلا میبینن دوستش کتاب ایکس رو گرفته، اونم میره همون
خب
کتاب.
خب یه سال اینجا پیش میاد، شاید مثلا رتبه یک کنکور اومده گفته من از فلان کتاب تست استفاده کردم، دانش آموز میگه چرا من به من میگین اینو نگیر و مثلا سطح پایین ترش رو بگیر.
خب این که خیلی سوال عالیه. اولا کسی که رتبه یک کنکور میشه قطعا یه دونه کتاب استفاده نکرده و یه کتابی که معرفی میکنه با توجه به سطح خودشه. خب کسی که رتبه یک شده قاعدتا سطح دیگه در نهایت به سطح بالایی رسیده.
شاید هم هیچ وقت نگه سطح پایین پایینش چه کتابی استفاده کرده.
دقیقاً اصلا شاید من که هیچ وقت من سطح پایین بودم، ولی قطعاً همه از یه سطح پایینی شروع کردن، به از صفر شروع کردن به صد رسیدن دیگه. ما به بچه‌ها کتاب‌های با لول اندازه خودشون معرفی می‌کنیم، چون اگه کتاب خیلی تستش سخت باشه دانش آموز کلاً زده میشه، کتابو میبوسه میذاره کنار، درس هم کلاً دیگه نمیخونه. نباید دانش آموزمون ناامید بشه در حین مطالعهش. کم کم سطح سوالات رو ما بالا میبریم، سطح کتابو بالا میبریم. من شخصا حقیقتا خودم مخالف اینم که کتاب زیاد بخرم بچه‌ها. تا اولین کتابی که در هر درس دارن تموم نشده، دانش آموزا هزینه تحمیل نکنن به پدر و مادرشون. یعنی اول کتابی که داری رو تموم بکن، همه تستاشو بزن، جای خالی نباشه تو این کتاب، بعد برو کتاب دومو بگیر. ولی انتخاب همون کتاب اول هم خیلی اهمیت داره.
بیشتر باید مشورت باشه توش دیگه، چون خود دانش آموز یه جورایی نمیتونه واقعا تشخیص بده الان چی درسته چی غلطه و سطحش الان کجاست. این تعیین سطح مهمه دیگه. شما مثلا یه دانش آموز میاد پیشتون، اولین کاری که میکنید تعیین سطح ازش میگیرین؟
بله بله، در ابتدا باید تعیین سطح بشه، ببینیم هر درس پایش به چه شکله و بر اساس اون پایه همه چی باید شکل بگیره.
از کتاب و حالا کلاس کنکور بیام بیرون، آزمون رو چیکار کنم؟ اصلا آزمون نیاز دانش آموز بده. خیلی از بچه ها من دیدم از مثلا هفتم هشتم نهم هم دارن میپرسن که آقا آزمون چی بریم بدیم.
درست.
آزمون نیاز از کی شروع بشه؟
آزمون که نیاز هست، ولی باز هم با توجه به دانش آموز ما میایم میبینیم دانش آموزمون چه سطحی داره. سطحش خوبه، میتونه به برنامه دو هفته یک بار و سنگین و پر استرس آزمون برسه، خب ما بهش میگیم اشکال نداره آزمون بده. دانش آموزی که یه مقدار سطحش پایینه، تا ما سطحشو بالا نکشیدیم نباید بگیم آزمون بده. چرا؟ چون عملا میشه برنامه آزمونی که بچه هی بهش نمیرسن، هی درس ها تلمبار میشه و هی استرس مضاعف حال بده بچه هاست. پس ابتدا باید، من همیشه تو همه برنامه ها میگم، بچه ها باید هوشمندانه انتخاب کنن سال کنکورشون. حالا انتخاب یک کلاس، انتخاب خرید یک تلفن همراه خیلی تو زندگی بچه ها تأثیر نداره. یه اشتباهی انجام بدن، سال بعد یه گوشی بهترش رو میگیرن. اما آیا سال کنکور میشه اشتباه کرد؟ خیر. اشتباه در سال کنکور، سال کنکور صرفا منظورم سال دوازدهم نیستا، در همون پروسه نهم دهم یازدهم اگر اشتباهی انجام بدن بچه ها، نتیجهش مستقیما روی 60 سال 70 سال زندگی آیندهشونه، روی شغلشونه، روی درآمدشونه، جایگاه اجتماعیشونه. پس من بچه ها میخوام اشتباه انتخاب نکنید، از کسی کمک بگیرید که مسیر رو بلده، نه صرفا دوستتون این کتاب رو خونده خوب بوده به شما مثلا معرفی میکنه، شاید این کتاب فقط برای اون خوب بوده. از کسی کمک بگیر که اگر در درس ریاضی، در درس زیستشناسی ما 20 تا منبع آموزشی داریم، هر 20 تا رو دیده باشه، تحلیل کرده باشه.
خانم خانکی، بریم سراغ اولیا. هولوش یک دقیقه فرصت داریم همچنان صحبت بکنیم، حالا بعدش هم حتما میخوام یه سوالی ازتون بپرسم، ولی یک دقیقه برای این سوال، اولیا چی کار بکنن تو این تصمیم گیری ها که کدوم کتاب کدوم آزمون؟ میتونن توصیه‌ای داشته باشن به دانش آموز یا اصلا وظیفه اوناست که فردی رو پیدا بکنم برای دانش آموز؟
درسته، حقیقتاً پدر و مادرها تاج سر بنده هستن، اما با توجه به اینکه میدونم بچه ها خیلی اینو شنیدن که پدر مادرها میگن زمان ما اصلا این کتابا نبود، یه جزوه‌ای بود، همون جزوه رو کار میکردیم، نتیجه هم میگرفتیم. الان حقیقتاً کنکور اینطوری نیست. با توجه به تعداد بالای شرکت کننده و متقاضی توی رشته های تاپ و خاص و دانشگاه های خاص، رقابت خیلی سخت تر از زمان قدیم شده حقیقتا. خب داوطلبا زیاد شدن، بچه ها همه دسترسی به امکانات زیاد شده و خب رقابت سنگینه. خواهشی که دارم بچه ها رو با توجه به علم کنکور گذشته خودشون مقایسه نکنن. الان کتاب‌های آموزشی عوض شده، نظام آموزشی کلاً تغییر کرده و خیلی جالبه سال به سال کتابا تغییر میکنه مطالبش. پس خواهشی که از اولیا دارم، از کسی که به این تغییرات و مسائل آگاهی کامل داره، از یه همچین شخصی راهنمایی بگیرم برای دفتر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. من پس همینجای برنامه اون موقعیتی هم که قبل از برنامه با هم صحبت کردیم رو اعلام بکنم. شما یه قول به من دادین که من یه درخواست داشتم برای شنوندگانمون برای از شما. سر قله هستین ان شاء الله.
بله حتما.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان بگم قضیه از چه قراره. خانم خانکی قراره که یک سری وقت‌های مشاوره در اختیار شما قرار بدم و شما بتونید باشون صحبت کنید. راه ارتباطی هم به این صورته، ما دیدیم چیکار بکنیم، گفتیم اول شماره‌های شما رو ثبت بکنیم در سامانه پیمک تیک تاک رادیو تهران، بعد شماره‌ها رو برسونیم به دست خانم خانکی، ایشون هم قول دادن که با شما تماس بگیرن. الان با ارسال عدد 1 به سامانه پریمک تیک تاک رادیو تهران میتونید شماراتون رو ثبت بکنید و منتظر این وقتای مشاوره باشین. خانم خانکی، قبل اینکه سامانه رو بگم و یه فرصتی هم باشه موبایل ها رو آماده بکنن شنوندگانمون، به ما میگین کی تماس میگیریم با این شماره، چه اتفاقی میفته براشون، آیا با شخص خود شما هم صحبت خواهند داشت؟
بله، انشالله 20 نفر ابتدایی که جز نفرات اولی باشن که پیامک میدن به سامانه تیک تاک رادیو تهران، با شخص بنده تلفنی حالا صحبت خواهند داشت. اگر تهران باشن که خب رادیو تهرانیم دیگه، قطعا اطراف تهران هم هستن، میتونن تشریف بیارن. به صورت حضوری من در خدمتشون هستم. 20 نفر ابتدایی که خودم صحبت میکنم، بقیه میتونم با رتبه‌های برتر صحبت بکنم، با مشاورینی که کنار من فعالیت دارن.
بسیار.
دیگه هر چی بلدیمو در اختیار بچه‌ها.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما. پس تلفن‌ها رو برداریم. من یک بار سامانه پیمک رو بگم، از نهم به بعد میتونن استفاده کنن، یه درسته؟
بله، حتی دانش آموزای 6م، 7م، 8م برای المپیاد میتونن مشاوره بگیرن.
بسیار. پس متوسطه اول به خصوص بچهای سال نهمی و متوسطه دوم، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها و پشت کنکوری عزیز و اولیا گرانقدر همین دانش آموزا، اگر میخواین از این وقتای مشاوره با سرکار خانم معصومه خانکی استفاده بکنید، کافیه عدد 1 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. بعد از ارسال عدد 1 به این سامانه، سامانه شماراتون رو خب ثبت میکنه، شما فقط باید منتظر باشین. 20 نفر گفتین درسته؟
بله.
20 نفر ابتداییتون میتونید، یعنی اونایی که زودتر پیامک بزنن، میتونید با شخص خود ایشون به صورت حضوری یا تلفنی یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشین و بعدتون هم خب میتونید با رتبه‌های برتر یا مشاورین برتر حاضر در مجمع ایشون صحبت بکنین. فراموش نکنین اگر ابتدای برنامه با ما همراه نبودین، خانم خانکی دانشجوی دکترای دارسازی دانشگاه تهران هستن و چند سالی هست که از مشاورین برتر کنکورن و میتونن راهنمایی‌های زیادی رو به شما داشته باشن. یک بار یه سامانه پیمک رو اعلام میکنم، عدد 1 رو بدون هیچگونه پیشوند و پسوندی، چون سامانه هوشمنده، عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161 تا شمارتون ثبت بشه برای وقتای مشاوره و بعدش هم دیگه منتظر باشین. خانم خانکی، فرصت داریم من یه دقیقه یه سوالی هم از شما بپرسم؟ حالا پدر و مادرایی که از اونور بوم افتادن چی؟ شما در مورد پدر و مادرای صحبت کردین که فکر میکنن کنکور مثل زمان خودشونه، برو بشین بخون، زیاد چیزی نیاز نداری، زیاد بخون تا قبول بشی. اون پدر و مادرایی که مثلا هزینه های نمیدونم بگم الان مثلا بعضی وقتا چند صد میلیونی میکنن برای دانش آموزشون چی؟ یا اونایی که مثلا فکر میکنن حتما تو این مدرسه دانش آموزشون بنویسه موفق میشه؟
نه، حقیقتا همون ابتدای برنامه من اشاره کردم، مهمترین مسئله برنامه‌ریزی. اگر یک شخصی که آگاه به کل مسیر برای بچه‌ها برنامه‌ریزی انجام بده و راهنمایی بکنه، حقیقتا در تمامی این هزینه‌ها صرفه‌جویی میشه و هزینه‌ها خب به هر حال هزینه باید کرد دیگه، تا حدودی این هزینه‌ها هوشمندانه صرف میشه، نه این رقم هایی که شما گفتین. قاعدتا
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. پس حواستون باشه به خصوص خانواده هایی که شاید خودشون تصمیم میگیرن که هرچی هست توی بازار کنکور، کتاب و نمیدونم کلاس و همه چی، آزمون و همه چی ثبت نام بکنن، بچه‌ها موفق میشه دیگه وقتی همه رو داشته باشه. لزوما ابزار مناسب نمیتونه کسی رو به موفقیت برسونه، باید حتما یک راهنما و یک کاربلدم کنارتون باشه. خیلی ممنونم از خانم خانکی. من یک بار دیگه هم اعلام بکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، ما تا یک ساعت آینده سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران رو باز نگه میداریم. اگه میخواین با مهمان برنامه‌مون خانم خانکی یه وقت مشاوره تحصیلی داشته باشین، کافیه عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. این سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران، یه گوشه جا بنویسینش. اگر الان پشت فرمون هستین واقعا خطرناکه الان پیامک زدن، یا بچهای دبیرستانی و کنکوری اگه می‌خواید به دوستاتون خبر بدین، ما تا یک ساعت آینده سامانه رو باز نگه می‌داریم، بعداً شماره‌هاشو باید در اختیار خانم خانکی قرار بدیم. حتماً برای دریافت وقت مشاوره تحصیلی با ایشون یا مشاورین رتبه برتر مجموعشون، عدد 1 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 5161. بعد از ارسال عدد 1 به این سامانه دیگه نگران نباشین، فقط منتظر باشین این وقت مشاوره در اختیارتون قرار میگیره. خانم خانکی، خیلی ممنونم که تشریف آوردین و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم هم که با ما همراه بودین. امیدوارم بهترین ها از آن شما بشه و خدا نگهدارتون، همچنان هم با برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید.
همراه شما هستیم از پخش رادیو تهران. از شما دعوت میکنیم در ادامه هم شنونده برنامه های ما باشید.
دارم اینه میگم، نباید به هیچ قومی توهین کرد. ایرانی ذات شرف داره، حرف نداره ایرانی. آذربایجان هم که دیگه الله اکبر.
اینجا پایتخت نیست.
من الان از کلیبر دارم میرم به سمت اهر و تبریز. یه میوه خیلی زیادی اینجا هست، قرمز رنگ. بهش چی میگید شما به ترکی؟
زغالخته، زغاله. اسم اصلیش زغال، همون ریش هست. این چون میوه زیاد ریشه داره زمین، به اون خاطر زغال یه کلمه ترکیه. اصلا خودش یه کلمه اصیل ترکیه، از ریشه گرفته. زغال انقدر ریشه داره تو زمین که مثلا زغال میگن بهش.
بعد اینا بیشتر محصولیه که شما میکارید، باغ هست یا نه میرن از تو کوها و دشت دمن به صورت خودرو میارن؟
اینا یه زمانی تو جنگل بوده، خیلی زمانای قدیم، مثلا از جنگل آوردن خودشون اهلی کردن، تو باغات کاشتن. درختایی هست که 1000 ساله، 800 ساله، مثلا 20 سال، 30 سال طول میکشه یه درختش مثلا بار بده. مثلا الان زغال مثلا
و بعد از 20 سال که به بار میرسه چقدر این دیگه محصول داره؟
این فوقش 30 کیلو، 40 کیلو مثلا دیگه نهایت از این بیشتر نمیده مثلا.
بعد تو کلیبر بیشتره یا تو آذربایجان شرقی هست کلا؟
تو آذربایجان شرقی قطبش کلیبره، تو ایران یه دونم یه ذره تو علموت هم هست، ولی اونا زیاد گوشتی آب نداره. مثلا این آب داره. این مثلا
اینو حساب کن، کیلو چنده الان اینجا؟
اینا 6 تومانی هم هست، 7 تومانی هم هست، 10 تومانی هم هست. حالا
دیگه خوبش 10 تومانیه.
آره،
مقایسه کنید با تهران. این زغالخته شما خودتون چی درست میکنید؟
ما آش رشته درست میکنیم، خشک میکنن تو خورش، اینا میریزن. مثلا همین تازه خوری داره، مربا درست میکنن، ربش خیلی عالیه. مثلا اینا
کلیبر غیر از زغالخته دیگه چه محصولی داره؟
محصول اصلیش زغالخته و گردوه، ولی اینجا طبق گفته خود یه اقلیمی داره که منحصر به فرده. چون الان شما ببینید وسط دره، مثلا اقلیمش، مثلا این درختش 5 کیلومتر اون طرف در دیگه اصلا در نمیاد. مثلا اصلا 5 کیلومتر اون طرف در
فقط توی همین هوا هست.
آره، یه هوای خیلی منحصر به فردی میخواد، چه مثلا بعضی حیواناتی هم هستن که فقط منحصرن. مثلا یه سیاه خروس هست که فقط منحصر به اینجاست، دیگه هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه مثلا اون.
خب مثل اینکه برای یه نفر اوورد. بله. اینا از تو باغاشو میارن. آره
بله بله.
من تو این فرصتی که میکشه خواستشو براتون بخونم. یه بنر اینجا زده نوشته زغال اخته سوغات کلیبر، میوه جادویی برای سلامتی، جلوگیری از عفونت‌های شدید، درمان کبد چرب، سرشار از آنتی اکسیدان که ضد سرطان، تنظیم فشار خون، کاهش کلسترول خون، جلوگیری از پوسیدگی و جرمگیری دندان، درمان سنگ کلیه، از بین برنده عفونت‌های بدن. عجب میوه این زغالخته. ویتامیناش هم پایین نوشته، ویتامین های سی، بی دو، بی یک، ای و فلاونوئید ها. به خدا نمیدونم این یعنی چی، فلاونوئید ها نوشته. آهن و کلسیوم و اسید فولیک هم قبطرشه، یه تیکش هم پاره شده. دو هزار و چهارصد پونصد متر اومدیم بالا، از سطح دریا فاصله داریم و
سطح دریا 3500.
من تابلو رو نگاه کردم، نوشته 2500.
تو از من بپرسین. آره.
کجا هستیم؟
شما الان وسط هتل بابس و قلعه بابس هستین. این قفخونه مال من، چه 33 سال اینجا خدمت میکنم برای مردم.
بعد از 33 سال قبل مال خودت بودی یا مال کس دیگه بود؟
نه مال خودم، خودم ساختم. آره خودم. اینجوری یه دیوارای همونطور بلدم نبودم. عجب ببینه چز و کلاست. آره بالاخره یه چیزی ساختم. چه
33 سال پیش چجوری به فکرت رسید بیا اینجا یه قهوه‌خونه بزنیم؟
ما پایین آسفالت قهوه‌خونه داشتیم، اونو فروختیم 70 تا یه تومن برای یه نفر دیگه. اونم رفت هتل ساخت و هتلم از دستش رفت، ولی قهوه‌خونه من اومده تو وسط قلعه بابش و هتل بابش بازم هستش. اون مال بابام بود، مال من نبود.
روزی چند نفر از این مسیر میان رد میشه؟
من 200-300 نفر هست، بعضی موقع 1000 نفر.
ما چی شد که اینقدر قهرمان و قوی شدی؟
من اولا آدم جیپم، پیش نکن چیزی سالم کوچوش باشه. اون زمانی که با عراقی می جنجیدم یه چیز من بودم، تاریخ 63. آره اون زمان جیپش بودم، منم بودم. ولی بعدش هم سرباز بودم، زیر تمام چیزم رو اومدم این برم.
از موقعی که سربازی تموم شد توی این روستای شجاع آباد زندگی میکردی؟
آره دیگه، جلوتر از همش، بابا ننه همشون بچه شجاع آباد. ما
چرا بهتون میگن شجاع آباد؟
چون شجاع یه خانه بود زمانش قدیم، اون آباد کرده، بخاطر اون اومده مونده شجاع آباد.
بعد مردم شجاع آباد کارشون چیه؟
کشاورزی و جور جندم از اون چیزا.
دامداری هم دارن؟
آره بد نیست، خدا برکته.
غیر از در واقع شما که اومدی فاصله بین قلعه بابک و روستای قهوه خونه زدی، مردم شجاع آباد کسی دیگه هم هست که به خاطر این قلعه به درآمد رسیده باشه؟
نه فقط یکی دیگه که دم قلعه هست، اونم بچه روستای ماست. اون 2-3 سال زیلوتر از منه،
قدیمی تره.
آره آره قدیم تره.
خب تو این قهوه خونه چیا به مردم میدی؟
ران، دلستر، آب، چای، مسکافه، بسکویت، کلوچه، از این چیزا.
بعد این مسیر رو چجوری میاری میبری؟
خب با اولاغ میارم دیگه.
بار میزنی یه بار میاری اینجا؟
بله بله.
برق که نداری؟
نه فانوس دارم.
خب بابا شما الان 33 سال اینجا قهوه خونه داری سر راه قلعه بابک. از این قلعه بابک چی میدونی؟ چی شنیدی؟ چی گفتن؟
نه دیگه اونجاش بلد نیستم بهت بگم.
این درختی که من رفتم سمتش چی بود؟
این درخت زرشک دو جور داریم، یه جوری هست که تزیینیه که از این ریزتره، بعد این زرشک خوراکیه، تقریبا پاییز میرسه. اواسط مهر ماه میرسه. یکی دم براترش بود، پایینتر کنس بهش میگن، منتها او خیلی اینجا به ندرت پیدا میشه تو منطقه عباس‌آباده.
پشت سرت چیه درخت؟
بلوط. این هم درخت بلوط هن که هنوز حالا میوه هاش کال نیم رسه، زیاد نرسیده.
این شناخت درخت ها رو از کجا تجربه داری؟ از کجا یاد گرفتی؟
آرزم به حضور شما که ما کارمان طبیعت گردی، الان از سبلان آمدیم اینجا، منطقه دوست داشتنیه و در این زمینه گیاه ها و طبیعت و اینا تحقیقات مختصری داریم.
یعنی کلن کوه نوردید که علاوه بر این که تو طبیعت میچرخید سراغ بنا و تاریخ هم میرید؟
صد درصد.
از کجا اومدی؟
از همدان، شهر همدان.
و چند روز قراره اینجا باشید؟
ازم به حضور شما که داریم آذربایجان گردی میکنیم، از اینجا مسیرمون جنگل‌های ارسپاران و یه آب گرمی به اصطلاح تو همین وسط بین مسیر اینجا تا جلفا، آره، آب شهمد
آب متعلق
و آفرین اونجا بریم و بعد دیگه میندازیم برای جلفا و منطقه دور میزنیم دیگه آذربایجان.
چهار نفر مجردی با ماشین اومدید دور میزنید آذربایجان؟
بله. این قلعه شروین هم هست، علاوه بر قلعه بابا که خرمدین، قلعه شروین هم هست، چون شروین پیامبر زمان خرمدینیان بوده. کلا خیلی قدمت داره شروین هم.
پس تا مطالعه تاریخ هم داری؟
100%.
شغل چیه؟
باشه گل فروش.
باری که پس طبیعت و گل فروشید که ارتباطش پیدا شد.
بله گل فروشی.
این آقا هی اشاره میکنه، بگو این پشت سرت چیه؟
این پشت سرم یه کاجی داریم به نام کاجی جونی پرس. اینا که تو شهر میکارن اونا به قول معروف درشتره، این برگاش درشتره، اینا حالت جنگلی و وحشیشه. جونی پرس نوئلی هم بهشون میگن، حالت برگاشون به نوئل میزنه.
خوشگلم از کوتاه و خوشگله. بله. خب الان آذربایجان چقدر شد دور زدین؟
والا الان سه روز تو آذربایجانی، ما از سبلان و کلن کوهنوردی کردیم، بیه خط و رسال انداختیم اومدیم تا اینجا.
و چند روز دیگه توی این استان میچرخیم؟
دو سه روز دیگه هستیم با اومده.
آذربایجان شرقی فقط؟
آذربایجان شرقی، بله.
خب تا الان تو این سه روزی که چرخیدین کجا از همه جذابتر و جالبتر بوده براتون؟
باور بفرمایید من دیگه تا آخر عمرم جایی به زیبایی قلعه بابک پیدا نمی‌کنم.
از چه جهت؟
خیلی، از همه جهت، از نظر تاریخی، از نظری که عشق تو چشم آدم جمع میشه به خاطر همه عظمت و همه هنر که تو ذات ایرانی بوده.
که بره بالا این صخره و این ارتفاع با سنگ چهار طبقه بسازه.
الان رو زمین صاف میخوان یه ساختمانی شناژ ببندن، جد آوردشون میاد جلو چشمشون، ولی شما حساب کن ببین روی سنگا چه کاریه، چه ساختیه. معماری از عهد ساسانیان برداشته شده، یعنی هنر اون زمان بوده برداشته شده، تا الان ادامه داره دیگه.
وقتی میخوای راه بیفتی بیای یه نقطه‌ای رو ببینی، از همدان قصد سفر داری، در مورد اونجا میشینی میخونی؟
بله، مطالعه میکنیم. بله،
یعنی بدون مطالعه نمیاد؟
نه، بدون مطالعه نمیاد.
نقشه تو برنامه تو ریختی و بلند شدی؟
کلا با دانش میایم که به قول معروف اذیت نشیم، که بدانیم، آره بدانیم مثلا کجا داریم میریم، چه کاری میخوایم انجام بدیم، اطلاعاتش داشته باشیم.
خب الان به ما بگو درباره آذربایجان خوندی اومدی چه جایی، چه چیزی میدونی
درباره آذربایجان؟ من میخوام بدانم که ما متاسفانه ایرانی ها مردم ایران تقسیم بندی کردیم، میگیم ترک ها، میگیم لور ها، اهانت میکنیم به هم، در صورتی که اینا هم ترک ها همونایی بودن که به خاطری که حرمت ایران نگه داشتن، به خاطر این زمان ستارخان و سالارخان، سردار ملی، سالار ملی، از اون زمان یکی از شریفترین و نجیبترین قومهای ایران و طبیعتش هم که حرف نداره، اصلا نمیدونم کجاش براد بگم طبیعتش.
من یه چیزی بگم، شاید سالهاست دیگه این بحثی که شما عنوان کردی میگی توهین، از زمانی که در واقع این شبکه‌های اجتماعی را افتاد، اطلاع و آگاهی رفت بالا، من تقریبا ندیدم چنین اتفاقی.
خب آخه ببین
داداش، اون واقعیتی که وجود داشت اومد بیرون، نه اون چیزی که باخته بودن.
نه بله قربان، حرف شما کاملا صحیحه، ولی من که الان بچه همه دانم، کارم اهواز و بوشهره، تقریبا میشه گفت در طول سال نزدیک 100 تا 150 تا شهر و شهرستانه میگردم. اینه که الان دارم میگم خدای نکرده نمیگم، نه الحمدلله جا اصلا رفته، از بین رفته، منتها من میخوام اگر یه حرف من به گوش یه کسایی هم میخواد برسه، احیانا میخواد برسه، اگه کوچکترین ذهنیتی هم دارن از بین بره. من دارم اینه میگم، نباید به هیچ قومی توهین کرد، ایرانی ذات شرف داره، حرف نداره ایرانی، آذربایجان هم که دیگه الله اکبر.